یوردبوش از حامد کرزی رئیس دولت انتقالی افغانستان دعوت کرده است که ماه آینده به امریکا سفر کند. ایالات متحده از موضع کشورهای عربی برای آوردن اصلاحات و دموکراسی استقبال کرد و نظامیان امریکایی میگویند زندان بدنام ابو غریب در بغداد را تخریب خواهند کرد. تفصیل اخبار. جورج بوش رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از رؤسای جمهور 4 کشور اسلامی به شمول افغانستان دعوت کرده است که ماه آینده به آمریکا سفر کنند و در اجلاس کشورهای صنعتی حضور یابند. قرار است جورج بوش در اجلاس 8 کشور صنعتی جهان طرح‌های خود درباره اوضاع شرق میانه را در این اجلاس به بحث بگذارد. قصر سفید شب گذشته بیانیه ای را منتشر کرد که در آن از حامد کرزی رئیس دولت انتقالی افغانستان و رهبران کشورهای الجزایر، بحرین و اردن دعوت شده است که در اجلاس 8 کشور صنعتی جان که از تاریخ 8 تا 10 ماه جون در ایالت جورجیا برگزار می شود اشتراک کنند. دیروز احمد مایر وزیر خارجه مصر گفت حسنی مبارک رئیس جمهور آن کشور دعوت بوش برای سفر به آمریکا را نپذیرفته است. احمد مایر گفت حسنی مبارک به این عقیده است که کشورهای قطر و تانزانیا نیز دعوت آمریکا برای شرکت در اجلاس کشورهای صنعتی را رد کردند. در این حال مقامات آمریکایی تایید نکردند که غیر از 5 کشور شامل لیست آمریکا از رهبران سایر کشورها هم برای سفر به آمریکا دعوت شده باشد. کشورهای آمریکا، روسیه، بریتانیا، کانادا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا و ژاپن از جمله کشورهای عمده صنعتی جهان حساب می شوند. حکومت ایالات متحده آمریکا از بیانیه نمایندگان اتحادیه عرب در اجلاس تانزانیا درباره ضرورت اصلاحات دموکراتیک و آوردن دموکراسی در کشورهای عربی استقبال کرده است. ریچارد باوچر سخنگوی قصر سفید گفت نمایندگان کشورهای عربی از پروسه سیاسی جاری در عراق و نقش فرستاده خاص سازمان ملل متحد اخضر ابراهیمی به طور قاطع حمایت کردند. باوچر افزود نمایندگان شرکت کننده در اجلاس تانزانیا همچنان مخالفت سریع خود را با تروریسم اعلام داشتند. اما آقای باوچر درباره عدم موافقت نمایندگان عرب در رابطه با بعض سیاست‌های آمریکا چیزی نگفت. قصر سفید می‌گوید که در آستانه آغاز کار حاکمیت جدید سیاسی در عراق درباره تخریب زندان بدنام ابو غریب مشوره‌هایی را انجام خواهد داد. زندان ابو غریب در نزدیکی بغداد پایتخت عراق زمانی در کنترل صدام حسین رئیس جمهور سرنگون شده آن کشور بود و بعداً با کنترل نظامیان آمریکایی درآمد. قصر سفید در بیانیه گفته است که حکومت آمریکا زندان ابو غریب را به یک مکان مطمئن دارای امکانات جدید امنیتی تبدیل خواهد کرد. قرار است جورج بوش رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امروز در ایالت پنسیلوانیا بیانیه ای را ایراد کند و در آن برای مردم آمریکا از بابت اجرای برنامه‌ها و تحویل دادن قدرت به خود عراقی‌ها در ظرف 5 هفته آینده اطمینان دهد. قصر سفید می‌گوید جورج بوش سیاست خود درباره عراق آزاد و دموکراتیک و حفظ ثبات در این کشور را برای آمریکایی‌ها تشریح خواهد کرد. مقامات می‌گویند رئیس جمهور بوش کدام جدول زمانی را درباره خروج سربازان آمریکایی از عراق ارائه نکرده است. این در حالی است که روز گذشته ایالات متحده و بریتانیا یک قطعنامه جدید را درباره عراق به سازمان ملل ارائه دادند. بر اساس این قطعنامه انتقال قدرت در عراق به تاریخ 30 ماه جون صورت گرفته و نیروهای برابری آمریکا مسئولیت حفظ امنیت را در این کشور به دوش خواهند داشت. جیمز کونینگهام دیپلمات آمریکایی در سازمان ملل متحد میگوید این قطعنامه به سازمان ملل متحد در عراق اختیارات بیشتری میدهد.
It endorses the formation of a sovereign Iraqi government by June 30. It makes clear that Iraqis will be in charge of.
جیمز کونینگهام میگوید بر اساس این قطعنامه انتقال قدرت سیاسی در ماه جون به عراقی‌ها صورت می‌گیرد و این امر به معنای آن است که مردم عراق خود صاحب حاکمیت سیاسی و منابع طبیعی از جمله نفت در این کشور خواهند بود. همچنان این قطعنامه شرایطی را فراهم می‌کند که سازمان ملل متحد در عراق نقش بیشتری در روند سیاسی و تامین صلح و همکاری با نیروهای ائتلاف در این کشور داشته باشد. و محکمه عالی ایالات متحده آمریکا به یک وکیل مدافع اجازه نداده است که با موکل خود در زندان گوانتانامو از نزدیک ملاقات کند. استیفن یکمن وکیل مدافع فالن غریبی یک تبع لیبیا که در افغانستان دستگیر شده است میگوید آقای غریبی با جنایت متهم نشده و او میخواهد اطمینان حاصل کند که با وی در زندان گوانتانامو از سوی محافظان زندان بدرفتاری نشده است. محکمه عالی امریکا در ارتباط با جلوگیری از ملاقات آقای یگمن با غریبی توضیح نداده است. محکمه عالی امریکا انتظار دارد که به زودی درباره وضعیت 600 زندانی تحت بازداشت در سلولای انفرادی زندان گوانتانامو رسیدگی کند. پایان مشروع اخبار.
شنونده عزیز، صبح بخیر. امریکا رئیس دولت انتقالی افغانستان را به نشست 8 کشور صنعتی جهان دعوت نموده است. مسئولین نظامی امریکا و پاکستان و گفت و شنود در قبایل دارند. ایران خواهان تحریمات و قیودات جدید بر افغان هاست.
پرگاهی طرف دکتوری مدت دار تمدید نخواهد شد.
کشورهای عربی تعهدات جدید سپردند. ولی قبل از تقدیم گزارش ها از حمید پشمان میشنویم که روزنامه های امروز صبح کابل را ورق زده و مرور بر آن را تقدیم میکند.
روزنامه اصلاح در سرمقاله امروزیش به چالش هایی که در مقابل مسئولین امنیتی قرار دارد اشاره کرده می نویسد. در دو هفته اخیر آمار سرقت، قتل و قاچاق کودکان تا حدی بالا رفته که تنها در ناحیه هفتم شهر کابل در هفته گذشته مردم شاهد وقوع 3 قتل بودند. اصلاح ادامه می دهد. با وجود آنکه مسئولین امنیتی وزارت امور داخله برای مردم وعده تامین امنیت را دادند، اما عملا در جهت تامین امنیت در شهر کابل اقدامات موثری صورت نگرفته است. اصلاح به ادامه می نویسد. مسئولین وزارت امور داخله از مدت یک سال بدین سو تا کنون چندین تن را به اتهام دزدی اطفال، قاچاق مواد مخدر و ارتکاب اقدامات تروریستی تحت بازداشت قرار دادند، اما تا هنوز موفق به محکمه و اثبات جرم هیچ یک متهم نشدند. اسلام موضوع را چنین پیگیری می کند. در کشور و شهری که مسئولین امنیتی خود هر روز مورد تهدید عناصر ضد امنیت قرار بگیرند و نخستین قربانی عناصر ضد امنیت باشند، چگونه مردم اعتماد پیدا کند که زندگی آنها از شر عناصر ضد امنیت مسئول است؟ اسلام در اخیر می نویسد، با وجود دستگیری دهاتن به جرم اختطاف کودکان و ترور مردم، تا کنون هیچ کدام اینها توسط نهادهای قضایی محکوم به جزا نشدند. روزنامه ایواد مقاله دارد با این عنوان: معاشات کمی مامورین ترغیب به رشوه اختلاس است، که در قسمتی از مقاله چنین آمده است: هدف اساسی انکشاف بشری عبارت از بهتر ساختن زندگی مادی و معنوی بشر است. این هدف زمانی برآورده می شود که انسان در قدم اول وسایل لازمه زندگی را در اختیار داشته باشد، یا به عبارت دیگر هر فرد باید لااقل آیدی دریافت نماید که توسط آن اشیای مورد ضرورت حیاتی خود را تامین کرده بتواند. مقاله نویس ایواد پس از این مقدمه با نظر گذرا به وضعیت اقتصادی کارمندان دولت می نویسد. هرچند پس از ایجاد دولت انتقالی و آزادی نسبی مطبوعات در این کشور بارها در این موارد مطالب به دست نشر سپرده شده است، ولی دولت افغانستان هیچگاه اعتنایی در این مورد نداشته و تا بزن گفته شده که دولت امکانات مادی در اختیار ندارد. این دلیل به اصطلاح عامیانه عذر بتر از گناه است. روزنامه نویس ایواد پس از آن به تفاوت‌های معاشات یک عده کارمندان انگشت انتقاد گذاشته می نویسد. در حالی که اکثریت کارمندان دولت در وضعیت بد اقتصادی قرار دارند، هستند یک عده معدود و انگشت شمار که نه تجربه کافی دارند و نه دانش علمی بیشتر از دیگران و به اصطلاح در جمله پالیسی میکران نیز قرار دارند و معاشات اساسی دریافت می دارند. مقاله نویس ایواد در قسمت اخیر سرمقاله چنین می نویسد: یگانه چاره اساسی برای رفع این معضله و سالم ساختن دستگاه اداری دولت از رشوه اختلاس این است که در سیستم معاشی کارمندان دولت تجدید نظر اساسی و معقول به عمل آید و معاشاتی برای کارمندان دولتی تعیین گردد که ضروریات حیاتی و اولیه را تامین کرده بتواند. در غیر آن، یادآوری از رشوه اختلاس و کاربرد اصطلاحات مانند مبارزه علیه رشوه اختلاس و فساد اداری به اصطلاح صرف جنبه تضاد را دارا بوده و مشکل کارمندان دولت را حل کردن نمی تواند. و روزنامه مستقل اراده ازدیاد ربودن اطفال را در این کشور به بررسی گرفته می نویسد. مافیای ربودن اطفال از کوچه و بازار و نزدیک مکتب یک پدیده تصادفی و آنی نیست. این پدیده از ریشه های ژرف‌تر سیاسی و اقتصادی آب می خورد. یکی از دلایل آن ایجاد موانع برای رفتن کودکان مخصوصا دختران به مکتب تلقی می شود. اراده ادامه می دهد. جای شک نیست که پلیس در زمینه تلاش های به خرج می دهد و از دستگیری بایندگان اطفال در مطبوعات خبرهایی را می شنویم. اما این خبرها پرسش های فراوان نیز با خود همراه دارد. یکی از این پرسش هایی است که چرا این رو بایندگان دستگیر شده شناسایی نمی شوند. اراده مسئولین امنیتی را مخاطب قرار داده می نویسد. اگر مجرمین و مرتکبین به جرائم به مردم شناسایی شوند و بدون توجه به ملحوظات دست و پاگیر موجود مطرح در دستگاه دولت با آنان برخورد شدید قانونی صورت گیرد، نه تنها گراف جرائم بالا نمی رود بلکه چنین جنایات و جرائم بعد اقل می رسد و ریشه‌کن می گردد. اراده در اخیر می نویسد دوام چنین وضعی برای دولت انتقالی بحران اعتماد بزرگ را به میان خواهد آورد، زیرا مردم آشکارا می بینند که چگونه قانون در برابری نمر رخدادها کمر خم می کند و زندگی و امنیتشان با آسانی به مخاطره می افتد و نابود می شود. اراده مشوره می دهد لازم است به زودی کمیسیون خاص و با صلاحیت تشکیل شود و به سرعت طرز العمل معین را تنظیم و پیشگیری های لازم را از دامنه ای رو با گسترش این مافیای خطرناک که با آن سوی سرداد پیوستگی دارد به عمل آورد. این بود بررسی مختصر از مطبوعات چاپ کابل.
قرار است به تاریخ 18 جوزا نشست 8 کشور صنعتی جهان در ایالات متحده ای امریکا آغاز یابد. امریکا از چند کشور عربی و افغانستان خواستار اشتراک در این کنفرانس شده است و توقع می رود که 3 روز بعد از پایان جلسه حامد کرزی رئیس دولت انتقالی افغانستان با رئیس جمهوری امریکا ملاقات کند. با گفته مسئولین امریکایی دعوت سران کشورهای عرب در این نشست به منظور تفهیم رشد دموکراسی برای جلوگیری از افرادگرایی و تروریسم در این کشورها صورت گرفته است. درباره این نشست مطلبی را همکارم نجیب عزیز به استناد خبرگزاری های غربی ارائه می کند.
ایالات متحده آمریکا رهبران افغانستان، الجزایر، بحرین، اردن و یمن را به نشست 8 کشور بزرگ صنعتی جهان دعوت نموده است. این در حالی است که رئیس جمهور آمریکا جورج دبلیو بوش بر پالیسی کشورش جهت ترویج دموکراسی در شرق میانه پافشاری می کند. انتظار می رود بوش در این نشست نیست بر این موضوع برتری دهد. خبرگزاری فرانسه می گوید عربستان سعودی و مصر متحدین کلیدی آمریکا در شرق میانه در نشست 8 کشور بزرگ صنعتی جهان که قرار است در 18 جوزا در ایالت جورجیای آمریکا آغاز شود اشتراک نخواهند کرد. در بیانیه که از طرف قصر سفید به نشر رسیده آمده است، رهبران شرق میانه و رئیس دولت انتقالی افغانستان حامد کرزی در 20 جوزا در این نشست سهم خواهند گرفت. بیانیه میگوید رئیس جمهور آمریکا در جلسه تلاش خواهد کرد که چگونه 8 کشور بزرگ صنعتی جهان می توانند از آزادی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شرق میانه بزرگ حمایت نمایند. عبدالماهر وزیر خارجه مصر اوایل روز دوشنبه گفت که رئیس جمهور کشورش حسنی مبارک نیز به این جلسه دعوت شده بود، اما وی این دعوت را نپذیرفت. ماهر اظهار داشت تونس نیز دعوت آمریکا را جهت اشتراک در این جلسه رد کرده است. به اساس منابع عربی، عربستان سعودی نیز به جلسه 8 کشور صنعتی جهان دعوت شده است. 8 کشور بزرگ صنعتی جهان را انگلستان، فرانسه، آلمان، ایتالیا، روسیه، ژاپن، کانادا و آمریکا تشکیل می‌دهد. قصر سفید در بیانیه خود می‌گوید جورج بوش در 25 جوزا با حامد کرزی ملاقات خواهد کرد. در بیانیه آمده است رئیس جمهور بوش و حامد کرزی به شمول تلاش‌های مشترک در مبارزه با تروریسم، برقراری صلح و ثبات در افغانستان یک سلسله مسائل دیگر را مورد بحث قرار خواهند داد. همچنان کرزی و بوش روی راه‌های بالا بردن روابط دوجانبه، انتخابات آینده، تلاش‌های بین‌المللی و آمریکا جهت سرمایه‌گذاری در افغانستان و جلوگیری از کاروبار مواد مخدره گفتگو خواهند کرد.
از دعوت ایالات متحده ای امریکا برای اشتراک رئیس دولت انتقالی افغانستان و سران چند کشور عربی در اجلاس 8 کشور صنعتی جهان شنیدم. بعد از اعلان رادیو گزارش در مورد ملاقات مسئولین نظامی امریکا و پاکستان داریم.
ما حالا می خواهیم بر شما بگویم که یک مرد افغانی
I think it is clear to all that killing of innocent lives is terrorism and there's no argument.
Asuk ve objektif rekutante kategorile derbalar. از بسکوس و نیم.
رادیوی آزادی، گزارش از ما، قضاوت از شما.
نیروهای ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا ماه گذشته دوبار از طرف ارتش پاکستان متهم شناخته شدند که از مرز عبور کرده داخل خاک پاکستان شدند. مسئولین پاکستانی میگویند که داخل شدن عساکر آمریکایی به خاک پاکستان مشکلات برای پاکستان ایجاد میکند و مؤتلفین مذهبی در آن کشور که قدرت را در صوبه شمال مغربی در دست دارند از این امر راضی نیستند. امروز مسئولین آمریکایی و پاکستانی در منطقه سرحدی داخل پاکستان بر موضوع گفتگو می کنند. در مورد به اتکا به گزارش از خبرگزاری فرانسه، همکارم عبدالقادر حبیب مطلب پیشکش می کند.
فرماندهان پاکستانی و آمریکایی روز سه شنبه در یک منطقه دوردست سرحدی افغانستان پاکستان ملاقات نموده، آخرین دو تخطی سرحدی عساکر آمریکایی را مورد بحث قرار می دهند که باعث خشم مقامات در اسلام آباد گردیده است. مسعود خان، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، تا کنفرانس مطبوعاتی اظهار داشت که این جلسه در قریه سرحدی لاوار مندی صورت می گیرد که به گفته وی عساکر آمریکایی به تاریخ‌های 13 ثور و 31 ثور وارد این قریه در خاک پاکستان شدند. مسعود خان گفت هر دو جانب در جلسه روز سه شنبه برای هم آهنگی بهتر راه‌ها و وسایلشان را مورد بررسی قرار می دهند و هیچ کدام سوء تفاهم در زمینه وجود ندارد. وی گفت قوای آمریکایی قادر خواهد بود تا این مشکل را حل کنند. پاکستان رسما اعتراض نموده که عساکر آمریکایی دوبار مرتکب تخطی سرحدی گردیدند. خورشید محمود قصوری، وزیر خارجه پاکستان، روز شنبه تا دیدارش از واشنگتن در مصاحبه با تلویزیون CNN آمریکایی این امر را غیر قابل قبول خواند. مقامات در واشنگتن داخل شدن عساکر آمریکایی به خاک پاکستان را غیر عمدی خوانده و به پاکستان مجدداً تاکید نمودند که آنان به تمامیت ارضی آن کشور احترام قائلند. ریچارد آرمیتاج، معاون وزارت خارجه ایالات متحده، روز جمعه گفت عبور عساکر آمریکایی به تاریخ 31 ثور از افغانستان به پاکستان بیشتر از یک حادثه مایه تأسف چیزی نبوده. اما وزیر خارجه پاکستان این اعتراض را رد نموده، به تلویزیون CNN گفت اگر اشتباهات مکررن سر بزند، ذهنیت با وجود می آید که تخطی ها عمدن صورت می گیرد. سخنگوی نظامی آمریکا در افغانستان روز دوشنبه گفت صرفا یک تخطی رخ داده که آن به تاریخ 13 ثور پیش آمده و ظاهرا تخطی دومی را رد نمود. تخطی سرحدی یک مسئله جنجالی میان هر دو جانب به شمار می رود. عساکر آمریکایی در جانب افغانستان مورد حملات بقایای گروه های القاعده و طالبان قرار گرفته، شکایت دارند که آن عده شورشیان پس از انجام حملات سرحد را عبور نموده در خاک پاکستان پناه می برند.
گزارشی بود در مورد گفت و شنود نظامیان آمریکایی و پاکستانی قرار است امروز انجام یابد. دولت ایران عزم اخراج مهاجرین افغان را تا پایان سال جاری هجری شمسی از خاک خود دارد. معاون اداره اتباع و مهاجرین افغان در مشهد طی یک کنفرانس مطبوعاتی اظهار داشت قیودات و محدودیت‌های را در بخش‌های مختلف بر افغانان مقیم در ایران وضع خواهند کرد تا آنان مجبور شوند به افغانستان برگردند. این اظهارات در حالی صورت گرفته است که مرکز جدید اطلاع رسانی مهاجرین افغان در مشهد به همکاری اداره اتباع و مهاجرین ایران با کمیشنری عالی مهاجرین ملل متحد ایجاد شده است و مسئول کمیشنری عالی مهاجرین از وجود جنگسالاران در داخل افغانستان سخن میگوید و عودت مهاجرین را مستلزم بهبود شرایط میداند. در مورد گزارش داریم از مشهد، این گزارش را سید احسان تقدیم میکند.
مرکز اطلاع رسانی مهاجرین افغانی از سوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان با شرکت اداره اتباع و مهاجرین ایران در شهر مشهد افتتاح شد. آقای یوهانس واندرکلاو در افتتاح این مرکز که تعدادی از خبرنگاران و روزنامه‌نگاران و همچنان نمایندگانی از اقشار مهاجرین افغان حضور داشتند گفت این مرکز به منظور اطلاع رسانی و آگاهی بخشی برای مهاجران افغانی که قصد برگشت به کشورشان را دارند ایجاد شده و همچنان کارمندان این مرکز که نمایندگان اداره اتباعی ایران نیز در آن شاملند، با اطلاع رسانی کامل از وضعیت داخل افغانستان و شرایط بازگشت آنان به داخل کشور با آنها کمک خواهند کرد. این مقام سازمان ملل افزود، با توجه به شرایط داخلی افغانستان و سختگیری های دولتی ایران، مرکز اطلاع رسانی میتواند راه بازگشت امن و با احترام را برای مهاجران افغان به کشورشان فراهم کند. پس از افتتاح مرکز یاد شده، رئیس کمیساریای عالی ملل متحد در مشهد و جعفری نجات معاون اداره اتباع و مهاجرین ولایت خراسان طی یک نشست به سوالات عده‌ای از خبرنگاران، روزنامه‌نگاران و اشتراک کنندگان حاضر پاسخ گفتند. سوالات مطرح شده بیشتر روی مشکلات بازگشت کننده ها در داخل افغانستان و همچنان سختگیری های دولت ایران در تمام زمینه های زندگی برای مهاجران افغانی در این کشور بود که از سوی مسئولان ملل متحد و اتباع ایران جواب داده شد. جعفری نجات معاون اداره اتباع ولایت خراسان گفت تمام قیودات و محدودیت ها در رابطه با اقامت و زندگی پناهندگان افغان در ایران در بخش های کاری، تحصیلی، صحی و درمانی و غیره به زودی وضع خواهد شد و این بدان معناست که افغان ها به کشورشان برگردند و برگه های اقامتی آنان نیز قابل تجدید نیست. در این صورت ماندن آنها در ایران توجیه پذیر نخواهد بود.
برگاهی که رد خروجی مدت دار تمدید نخواهد شد. محدودیت هایی که ایجاد میشه قبلا به این صورت بود که تامیالان هم به این صورت در حقیقت کلیه کالاهای یارانه‌ای و خدمات یارانه‌ای از مدارس دولتی استفاده کردن، از امکانات بهداشتی رایگان استفاده کردن، ولی امکانات با توجه به سیاست هایی که الان داره اعمال میشه، اعلام سازمان های بین المللی مبنی بر پایان سال آوارگی قطع میشه و در حقیقت زندگی داخل ایران مشکل میشه. به نحوی میشه که اگر یک آواره‌ای بخواد در آینده در چارچوب قانون مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران قرار بگیره و بخواد بمونه، باید کلی هزینه ها رو پرداخت کنه. وقتی بخواد این هزینه ها رو پرداخت کنه، در حقیقت ماندن داخل ایران براش کلی وزیر نخواهد.
آقای یوهانس رئیس کمیساریا در مشهد به سوال یک تن از فرنگیان افغانی مبنی بر این که فرزندان مهاجر که در ایران به دنیا آمده و در این محیط بزرگ شدند، وقتی که در داخل افغانستان برگردند کاملا با یک محیط ناشنا وارد می شوند. در این صورت اینها از نگاه روانی با مشکلات متعددی روبرو نخواهند شد گفت.
It is in nobody's interest to force families back to Afghanistan.
بازگشت زمان موافقت‌آمیز است که با الحاق مجددی با ثبات و مستدام آنان در داخل افغانستان همگام باشد. اگر چنین نباشد آن بازگشت موافقت‌آمیز نخواهد بود. ما در این مورد و موارد دیگر که برای افغانها به داخل افغانستان مشکل ساز باشد با مقامات مسئول ایران مذاکره میکنیم. ما هم در این قسمت هم نظر هستیم. هنوز هم مشکلات متعدد از سوی تفنگداران محلی در مناطق مختلف افغانستان وجود دارد که برخی از آوارگان افغان نمیتوانند به داخل بروند و درباره آنها باید یک فکر شود. یک تن از مهاجران افغانی گفت اجرای طرح بازگشت که فعلا از سوی دولت ایران برای مهاجران افغانی گرفته شده که همه افغان ها تا یک سال دیگر به طور داوطلبانه و یا در واقع ضربتی که با آن مهلت معین تعیین شده غیر ممکن است.
فکر میکنم که با این حرفا و با این نشستا و با این وعده ویدایی که به مهاجرین میدن که برگردیم وضعیت خوبه، هیچ وقت مهاجرین داوطلبانه بر نخواهند گشت. افغانی‌ها یک کسایی هستن که تمکن مالی در همینجا هم نداره، نمیتونه اینجا زندگی کنه. چی برسه به اونجا که شغل نیست، مگه اینکه 6-7 سال پیش میکردن که میومدن از خانه بار میزدن میبردن. ببین که تا سال 84 مهاجر نخواهیم داشت در ایران، ما فکر می‌کنیم هیچ امری غیر ممکنه. و اینجور که اینا اولتیماتوم دادن که تا سال 84 مهاجر نخواهیم داشت، ما فکر می‌کنیم که حتما شاید یک تر اخراج دست جمعی داشته باشه.
طبق اظهارات مسئولان ایرانی هم اکنون نزدیک به 2 میلیون پناهنده افغان در ایران زندگی میکنند که این پناهندگان به اساس اعلان رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران باید تا پایان سال جاری خورشیدی خاک ایران را ترک کنند. در غیر آن اینها بعد از این در این کشور به عنوان پناهنده و مهاجر شناخته نخواهند شد. سید احسان، رادیو آزادی.
مشکلات برگشت پناهجویان افغان را از ایران به افغانستان در گزارش شنیدیم. سران کشورهای عربی با تعهد انجام اصلاحات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در کشورهای خود با کنفرانس اتحادیه عرب در تونس پایان دادند. در بیانیه اختتامیه این کنفرانس آمده است، کشورهای عضو اتحادیه عرب به توسعه مشارکت سیاسی و نقش زنان در چارچوب ارزش‌های مذهبی در کشورهای خود مصمم هستند. در بیانیه همچنان به احترام به حقوق بشر اشاره شده است. این اجلاس که شنبه گذشته آغاز به کار کرد با خروج معمر قذافی رهبری لیبیا از جلسه مختل شد. قذافی گفت سرانی که با هم جدا مخالفند بر موضوع هم نظر شده نمیتوانند. بعد از دو روز جلسه سران کشورهای عربی پلان را برای نابودی تروریسم نیز طرح کردند. در مورد گزارش رادیوی آزادی را ریگا سکندر پیشکش میکند.
جامعه عرب روز دوشنبه پلان وسیعی را برای ترویج اصلاحات سیاسی در ممالک عرب و مجادله با تروریسم بین المللی تصویب کرد. تصویب این پلان در پایان کنفرانس دو روزه رهبران کشورهای عربی در تونس اعلام گردید. وزیر خارجه آمریکا کالن پاول تقریبا یک ماه قبل از رهبران عرب خواستار همکاری برای ترویج اصلاحات سیاسی و اقتصادی در آن کشورها شد. ولی وزیر خارجه تونس حبیب بن یحیی اصرار دارد این امر نتیجه فشار از طرف ایالات متحده آمریکا نیست. حبیب بن یحیی گفت:
The paper about reforms, the Arab paper, is a very important exercise.
اوراق تجدید، اوراق عرب، امر خیلی مهم است که از طرف سران کشورهای عرب در مورد بعضی از پلانهای تجدیدی که برای آینده جامعه ما لازمی است درخواست شده بود. این امر خواسته خود ماست و از داخل کشور منشأ می‌گیرد. ما در نظر داریم با این موضوع از داخل و در چارچوب استقلال کشورها برخورد شود.
پروگرام 13 ماده‌ای اولین تعهد مشترک 22 عضو اتحادیه عرب را برای اصلاحات نشان می‌دهد. اتحادیه از وزرای خارجه چندین کشور عربی درخواست کرده این پلان اصلاحاتی را و مجلس آینده 8 کشور صنعتی در 20 جوزای سال جاری پیشکش نماید. بحرین، یمن، مصر، اردن و عربستان سعودی از جمله کشورهای دعوت شده به مجلس 8 کشور صنعتی هستند. سران عرب در پایان جلسه جامعه عرب اظهار کردند که تصمیم دارند تجدید سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و تربیوی را به صورت جدی و بنابر انتخاب هر جامعه عربی با در نظر داشت کلتور و دینشان پیش ببرند. ولی خبرنگارانی که در جلسه حاضر بودند میگویند کلمه اصلاحات از بعضی از پلانها با اصرار سوریه حذف شده بود. در عوض این کلمه با لغت‌های مانند توسعه، انکشاف و نوسازی جابجا شده بود. دولت آمریکا مایل است کنفرانس 8 کشور صنعتی در ماه جوزا محل وقوع و شروع آنچه واشنگتن آن را ابتکارات شرق میانه میخواند باشد. این ابتکارات خواستار همکاری بیشتر بین آمریکا، 8 کشور صنعتی، اتحادیه اروپا و اعضای ناتو برای حمایت از تجدید سیاسی و اقتصادی در دنیای عرب است. ولی کلماتی که در اعلامیه کنفرانس سران جامعه عرب از آن استفاده شد، خواست کشورهای عربی برای تجدید را از ابتکارات آمریکا مجزا ساخت. اعلامیه کلمه اصلاحات را با تصفیه منصفانه ناسازگاری‌های منطقه، مخصوصاً مشکل‌های فلسطین ارتباط داده است. منشی عمومی اتحادیه عرب عمر موسا بیانیه ای را خواند که فعالیت‌های نظامی اسرائیل را که غیر نظامیان را هدف قرار می‌دهد، تقبیح کرد. وی همچنان عملیات نظامی اسرائیل را که به گفته سران عرب باعث افزایش خشونت رهبران فلسطین شده است نیز تقبیح نموده گفت:
ما رهبران دنیای عرب تعهد همه اعضای بین المللی را به برحق بودن اصول بین المللی و عزم ثابت ملل متحد درباره ناسازگاری عرب و اسرائیل ضرورت داریم.
بدون استثناء این اصول باید پایه اصلی هر مشکلی و اساس جلسه سران عرب و پلانهایی که از جانب کشورهای بین المللی برای صلح شرق میانه حمایه می شود باشد. واشنگتن اغلب دنیای عرب را با پیشنهاد ابتکارات تجدیدی انتقاد می کند. منتقدین عرب ابتکارات ایالات متحده آمریکا را سعی برای تحمیل ارزش‌های خارجی بر جامعه عرب می دانند. واشنگتن این انتقادها را جدی نگرفته، می گوید طرفدار ابتکارات اصلاحات کشورهای عرب است.
گزارشی از تعهد اصلاحات جامعه عرب را در پایان جلسه سران عرب در تونس شنیدید. پایان مجله خبری این ساعت رسیده ایم، ولی برنامه های ما ادامه دارد.